وزارت دفاع آمریکا.
در برنامه روایت امروز، حکومت طالبان میگوید که معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشستی با سفرا و نمایندگان برخی از کشورهای غربی در دوحه خواهان گشایش نمایندگی سیاسی این کشورها در افغانستان شده است. شماری از زنان و خانواده‌های آنان در ولایت‌های غربی و جنوب غرب افغانستان می‌گویند که به دلیل فشار و تهدیدات اعضای طالبان برای ازدواج اجباری مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. و تشدید تنش میان ایران و اسرائیل و احتمال بروز یک جنگ تمام عیار چه تأثیری را بر منطقه و خصوص افغانستان خواهد داشت؟ در برنامه این ساعت و تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت.
بینندگان و شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام بر شما. لینا رزبه گرداننده میزبان این ساعت برنامه این ساعت هستم. ممنون از اینکه تا کنون بیننده و شنونده برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. موضوع برنامه امروز را با تهدیدهای ایران مبنی بر انجام یک حمله تلافی جویانه علیه اسرائیل و تاثیر و عواقب آن بر منطقه اختصاص دادیم و مهمان برنامه محترم آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی و منطقه خواهند بود. البته قبل از اینکه بس با مهمان برنامه روی موضوع برنامه بپردازیم، به چند خبر در رابطه با افغانستان توجه کنید و بعد با این موضوع و تحلیل مهمان برنامه در این مورد با شما خواهیم بود. حکومت طالبان خبر داده است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس وزرای حکومت طالبان، در نشستی با سفیران و نمایندگان برخی از کشورهای غربی در دوحه پایتخت قطر روی روابط دو جانبه و همکاری‌های بشردوستانه گفتگو کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، نوشت که در این نشست سرپرستان و دیپلمات‌های سفارت‌های بریتانیا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، استرالیا، آلمان و آمریکا حضور داشتند و مولوی عبدالکبیر روی پیشرفت‌ها با آنها معلومات داد و از آنان خواست که به افغانستان سفر کنند و نمایندگی های سیاسی خود را در افغانستان بگشایند. شماری از بانوان و خانواده های آنان در ولایت های غربی و جنوب غرب افغانستان می گویند که به دلیل فشار و تهدید اعضای طالبان مبنی بر تن دادن به ازدواج های اجباری و ناخواسته مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر می گویند که طالبان از فرمان رهبر خود روی من ازدواج اجباری سرپیچی می کنند. در این گزارش برای حفظ هویت مصاحبه شدندگان از نام و محل زندگیشان استفاده نشده است. قلب بر این سازمان حقوق بشر و بین الملل، من جمله صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و سازمان نجات کودکان، نیز نگرانی خود را از افزایش ازدواج زیر سن ابراز داشته بود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که حکومت ایران در 7 ماه گذشته 300 تن به شمول 20 شهروند افغانستان را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ بر روز شنبه گزارش داد که اکثر این افراد در ارتباط با قاچاق مواد مخدر و یا جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. در این گزارش آمده است که بعد از کاهش نسبی در اجرای حکم اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی تا ختم دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مارش این اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته است. بر اساس این گزارش، از 300 تن اعدام شده در 7 ماه گذشته 172 تن روی مسائل مربوط به مواد مخدر اعلام شدند که در آن 42 بلوچ، 20 کرد و 15 زن در میان اعدام شدگان شامل بودند. ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستیم. موضوع برنامه این ساعت را با تهدیدهای روزافزون ایران بر اسرائیل مبنی بر انجام یک حمله مستقیم تلافی جویانه در پاسخ به هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه حماس در تهران اختصاص دادیم. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی منطقه هستند که از طریق اسکایپ از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ، سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. امروز یک روز بسیار حساسه در قبال اخبار مرتبط به شرق میانه تلقی میشه، چرا که احتمال میرفت که ایران امروز یه حمله ای را که مکررن روی انجام از او بر اسرائیل تهدید کرده انجام بده، ولی تا کنون خبری از یه حمله نشده. به نظر شما ایران این حمله را علیه اسرائیل با تمام تاثیرات منفی و واکنش ها و پیامد هایی که میتونه برای ایران داشته باشه انجام خواهد داد یا خیر؟
خب با سلام و درود خدمت شما و شنونده ها و بیننده های محترم شما. ببینید چند تا مسئله مطرح هست. یکی به همون شکلی که شما گفتید بحث وضعیت فعلی هست که ایران در او وضعیت به سر میبره، گروه های نیابتی ایران در لبنان، در خود فلسطین، در یمن، در عراق به سر میبره، و یک وضعیت داخلی خود ایران هست، وضعیت اقتصادی ایران مخصوصا هست، و بعد هم صفی که به دنبال هم به اصطلاح حملات تلافی جویانه ایرانی ها به اسرائیل به پشت اسرائیل قطار خواهد شد. من فکر میکنم که متاسفانه منطقه امروز شاهد یک وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده از لحاظ امنیتی و از لحاظ به اصطلاح استراتژیکی هست که میتونه سرمنشه یک تحول بسیار خطرناک و کلان در نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه در کل جهان باشه. بستگی داره اینه که چگونه شرایط به کدام سمت پیش خواهد رفت، بستگی داره به چند تا مسئله. یک، نوع واکنش ایران. ایرانی ها مصمم هستند و وعده دادن و اصرار دارن، حتی امروز هم در فراخانی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی داده بود به سفرهای کشورهای خارجی، آقای باقری کنی در حقیقت با سفیران مختلف کشورهای متفاوت دیداری داشتن و راجع به این اولویت ها و مخصوصا مسئله پاسخ قاطع نسبت به ترور آقای هنیه صحبت کردند. بحث دیگه ای که وجود داشت بحث سفر وزیر امنیت ملی روسیه به ایران بود. من فکر میکنم اینها بیشتر در جهت یک صف آرایی جدید و نوین هست که در منطقه ما و شما به شکل بارستری داره خودش را نشان میده. از طرف دیگه صحبت دیگه که انجام شد این بود که روزنامه های اسرائیلی خبر دادند که آقای نتانیاهو و کابینه جنگش از احتمال پیش دستی در حمله به ایران هم صحبت کرده امروز، و این نشان میده که اصل درگیری مسلم هست، اما آنچه که مهم هست به کشورهای منطقه مخصوصا ایالات متحده آمریکا سعی میکنه این هست که ابعاد این حمله و این جنگ را بتانن که به شکل قابل مدیریت در بیارن. که من فکر میکنم چند تا سناریو در این مسئله وجود داره. یکی بحث علاقه شدید آقای نتانیاهو در بسیج کشورهای غربی مخصوصا آمریکایی ها برای جنگ با ایران هست، و شک هم ندارم که ممکن هست اسرائیلی ها به بهانه این که ما پایگاه های موشکی ایران را که قرار بوده شهرهای اسرائیل را هدف قرار بده، دست به یک حمله پیشگیرانه بزنه و یا پیشدستانه بزنه، چیزی را که امروز نشریه های اسرائیلی او را انعکاس دادن. بنابراین ابعاد قضیه برمیگرده به اصطلاح مدیریت جهانی و اینکه کشورهای کلان چگونه میتونه مدیریت بکنه. البته که بسیار سخت هست در یک چنین شرایط ایرانی ها. من فکر میکنم که به صبر استراتژیک را که تا حالا در خصوص رفتارهای ایزایی اسرائیل از خود به خرج داده بودند دیگه به پایان رسیده. بخشای زیادی از لبنان امروز در بیروت شما خبردار شدین که بمباران شد توسط جنگنده های اسرائیلی، و آنچه که در تهران امروز به نتیجه که رسیدن ایرانی ها این هست که اسرائیل خط قرمز را نمیشناسه و اگر یک پاسخ سخت و فشل کننده به اسرائیل داده نشود، ممکن هست که هم حیات سیاسی حزب الله و لبنان را تهدید بکنه و هم در حقیقت پایه های حکومت جمهوری اسلامی را به این شکل متزلزل بسازه. من فکر میکنم که اصل رویارویی مسجل هست، اما اینه که آیا موفق میشه کشورهای کلان ابعاد رویارویی را کنترل بکنه، من در قسمت هم شک دارم.
بله، خب از سوی دیگه تلاش های بین المللی روی از این متمرکز است تا هر دو جانب را به خیشتنداری دعوت کنند. وزیر خارجه اردن در یک سفر نادر در ایران بود و با پزشکیان، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور تازه ایران ملاقات کرد. بله، پزشکیان گفت که اسرائیل با هدف قرار دادن هنیه در تهران یک اشتباه بزرگ تاریخی را مرتکب شده. از سوی دیگه ایران هم تاکید میکنه که خواهان گسترش تنش در منطقه شرقی میانه نیست، ولی میخواه که اسرائیل مجازات شود. فکر میکنیم که ایران ممکن اگر نخواه حمله مستقیمی را بر اسرائیل انجام بده، از گروه های نیابتی خود مثل گروه حزب الله در لبنان و یا گروه حوثی های یمن استفاده کنه در تلافی کردن این واقعه علیه اسرائیل، یا که خواهان انجام از این حمله به شکل مستقیم و گسترده بر اسرائیل است؟
من تصور نمی کنم که ایران بسنده بکنه و به اصطلاح عملیات از طریق گروه های نیابتی، به دلیلی که تا حالا این روند وجود داشته، یعنی حوثی ها حمله های مکرر را به منافع اسرائیل و کشتی های تجاری اسرائیل و حتی یک حمله را به خود تلاویو انجام دادن. به همین شکل شمال اسرائیل از طرف حزب الله لبنان مکررن تحت بمباردمان بوده و تعداد زیاد از شهرک نشینان و منطقه محل زندگیشان را ترک کردن. آنچه که مهم هست این هست که در حمله قبلی ایران به اسرائیل شما شاهد بودید که به دلیل اینکه سفارت ایران، ساختمان مجاور سفارت ایران هدف قرار گرفته بود، ایران پاسخ به شخصا خودش پاسخ داد به این حمله. امروز من فکر میکنم مسئله فراتر از این هست، یعنی در خاک خود ایران عملیات توسط اسرائیل صورت میگیره، در روز خاصی برنامه ریزی میشه و یکی از کسان را که برای ایران بسیار مهم هست، برای آنچه را که محور مقاومت نامگذاری میکنه ایران بسیار مهم بود، در خاک خود ایران وقتی هدف قرار میگیره، من فکر میکنم که جای هر گونه دوراندیشی و جای هر گونه به اصطلاح مسامحه ای را بسته و امروز در یک حالت بسیار بسیار پرتنش قرار داره منطقه ما و شما، و حاکمیت فعلی در ایران مصمم بر این هست که خودش دست به حمله بزنه. اینه که در ترکیب از به اصطلاح حمایت نیروهای نیابتی خودش کار را خواهد انجام داد، آیا فقط بسنده خواهد کرد به حمله های موشکی و یا اینه که به حمله های سایبری و هدف قرار دادن زیربناهای مثل الکتریک و برق هم مبادرت خواهد کرد. اینها چیزی هست که بعدها مشخص خواهد شد. البته اسرائیلی ها آمادگی خودشان را برای به اصطلاح خسارت دیدن زیربناهای برق و الکتریک خودشان اعلام کرده و به بعضی از شهرک نشین ها اعلام کرده که حداقل برای یک یا دو هفته آمادگی خسارت دیدن زیربناهای مثل برق را داشته باشند. بنابراین من فکر میکنم مسئله جدی هست، اینه که امروز خواهد بود یا فردا خواهد بود، منتها اصل قضیه یقینا اتفاق خواهد افتاد. مهم این هست که این به کجا ختم خواهد شد، آیا کشورهای کلان مثل ایالات متحده آمریکا هم درگیر خواهد شد. این چیزی هست که آقای نتانیاهو میخواهد و شدیداً مسئله را در متاسفانه خاورمیانه به سمت یک رویاروی بسیار وحشتناک پیش خواهد برد، و یا اینه که مدیریت آمریکایی‌ها کارساز خواهد شد و فقط بسنده میکنه به دفاع از اسرائیل.
از سوی دیگر اینه که شما صحبت میکردیم، ما ویدیوهایی را داشتیم از اعتراض طالبان در کابل که اینا از هنیه حمایت کردن، در لوحه‌هایشان شعارهای مثل مرگ بر اسرائیل دیده میشد و هیئت طالبان که برای مراسم تألیف پزشکیان به تهران رفته بود اونا هم ملاقات با هنیه داشتن. در صورت وقوع جنگ وضعیت کشورهای مثل افغانستان که حکومتش واضحاً از گروه‌های مثل حماس حمایت میکنه و در تغایر با معیارهای دیگه جهان قرار داره و حکومت داره که اکنون به زودی 3 ساله میشه ولی تا کنون از مشروعیت برخوردار نیست، فکر میکنین اگر دامنه جنگ به او چیزی که میگن جنگ تمام عیار از کشانده شود وضعیت کشورهای مثل افغانستان چه خواهد شد؟
خب اینه که آیا گروه طالبان این وزنه را داره که بتانه مؤثر باشه و به عنوان یک ذل از به اصطلاح این جنگ تمام عیار حساب شود؟ من شک دارم. من تصور میکنم که در قسمت توان طالبان، توان نظامی طالبان یا آمادگی نظامی طالبان اغراق شده، اما مسئله سپرده شدن افغانستان به طالبان رو میبینیم. آیا طالبان دارای ظرفیت هست که بخشی از این معادله حساب شود؟ من تصور نمی کنم که گروه طالبان ذل از این معادله بخواه حساب شود، بلکه از لحاظ نیروهای انتحاری اونا و مسائل دیگه اگر در نظر بگیریم، امروز هزاران جوان فلسطینی هستند که حاضر هستند که در مسیر آرمان‌های رکونا دارن جان خودشان را فدا بکنن. در عراق گروه مقتدا صدر حاضر هست، در مسئله بسیار کلانتر هست از گروه طالبان یا از ظرفیت‌هایی که گروه طالبان داره. بحث جنگ الکترونیکی هست، بحث جنگ سایبری هست، بحث تقابل قدرت‌های کلان مثل آمریکایی‌ها، روس‌ها و چینایی‌ها و کره شمالی هست. من فکر میکنم که یک حالت آخر زمانی را ما شاهد هستیم که متاسفانه هر روز به سمت فاجعه نزدیکتر میشیم. و خب از یاد نبریم که دلیل اصلی این اتفاقاتی که داره میفته آقای نتانیاهو و کسان مثل بن غفیر و کسان مثل راستگرایان دیگری که در کابینه جنگ آقای نتانیاهو هست، به شدت علاقمند هستند که حداقل کشورهای کلان را در تقابل با کشور مثل ایران قرار بدن.
بله، خب در حالی که این تهدیدها در حال حاضر بین اسرائیل و ایران جریان داره، منطقه‌ای را که آغازگر جنگ در شرق میانه بود، یعنی منطقه‌ای را که به تاریخ 7 اکتبر گروه حماس به او در اسرائیل حمله کرد، اکنون اسرائیل در حال بازسازی اون منطقه است. گزارش داریم در این مورد به این گزارش توجه کنیم و باز با بحث روی احتمال وقوع یک جنگ در بین اسرائیل و ایران با مهمان برنامه خواهیم بود.
با سروی ویرانی های منطقه کیبوتس بیری، شارون شیوو باشنده منطقه میگوید او هیچ وقت نمیخواهد که حمله 7 اکتبر جنگجویان حماس را به یاد بیاورد که یکی از بدترین حملات بالای جامعه اسرائیلی در سرحد با غزه بود و در آن 101 نفر کشته و 30 نفر گروگان گرفته شدند.
هیچ چیزی نیست که از اینجا ببریم. همه چیز گذشته و تراژدی است. میخواهم انتظار چیزهای خوب را داشته باشم. این محله های ویران شده از بین می رود و ما در یک ساحه جدید، یک محله جدید آباد خواهیم کرد که در التیام بخشیدن روح ما کمک کند. نمیخواهیم در جای آبادی کنیم که عزیزان ما در آنجا کشته شده اند.
تلاش های برای بازسازی 100 باب خانه های ویران شده برای شیوه روحیه داده است. او یک انجینر ساختمانی است و در پروژه بازسازی کیبوت کار میکند. یک ساحه زمین خالی برای اولین مرحله ساختمان 52 خانه های جدید در مدت 1.5 سال آینده آماده شده است. بازسازی کامل حدود 120 خانه جدید قرار است در ظرف 3 سال آینده به مصرف 100 میلیون دلار تکمیل گردد. پس از حمله 7 اکتبر مردم این منطقه تخلیه شدند و در هتل ها در بحرالمید جاگزین شدند. آنها حدود 10 ماه را در آنجا سپری نموده و قرار است ماه آینده به یکی از اجتماعات دیگر در جنوب اسرائیل منتقل شوند. حدود 40 باشنده این منطقه از بحرالمید دوباره به خانه هایشان به کیبوتس بیری برگشتند، با آنکه اکثر آنها تمام روز آنجا میمانند. لبنیات فروشی بیری از 30 سال بدینسو در منطقه کیبوتس بیری فعالیت داشت و یکی از شرکت هایی بود که هفته ها پس از حمله 7 اکتبر به فعالیت خود دوباره آغاز کرد. مدیر شرکت در حمله حماس کشته شد و جسد او تا هنوز در غزه توسط حماس نگهداری می شود. اما شرکا و کارمندان او تصمیم گرفتند تا شرکت تولید لبنیات او را فعال نگه دارند. کاربرد در منطقه مردم را دوباره به این شهر برگشتانده است. تام کاربورن در شرکت لبنیات فروشی کار میکند.
بیری روی نقشه است و در نقشه میماند. ما برنامه های برای آینده خود داریم. این خانه و کاشانه ماست و ما آن را ترک نمی کنیم.
یک تحقیق داخلی توسط اردو اسرائیل دریافته است که اردو در پاسخگویی به حملات حماس مرتکب اشتباهات بزرگ شده است. اکثر باشندگان کیبوتس میگویند آنها میخواهند که خانه های خود را دوباره بسازند و برگردند، اما از اردوی اسرائیل خواستند تا به آنها اطمینان بدهد که هرگز حمله مشابه 7 اکتبر در این منطقه تکرار نشود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه این ساعت را به احتمال حمله ایران بر اسرائیل و بروز یک جنگ گسترده در شرق میانه که میتواند منطقه و جهان را متاثر سازد اختصاص دهیم. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی هستند. آقای مبلغ، شما در لحظات قبل در پاسخ به یک سوال ها گفتین که نتانیاهو خواهان از این هست که ایالات متحده پایش به این جنگ کشنده شود. نتانیاهو در قبال پالیسی خارجی خود در داخل اسرائیل هم با مخالفت گسترده مواجه از مردم اسرائیل اعتراض هایی را روی حکومت اسرائیل انجام دادن و در اون میخوان که نتانیاهو هرچه زودتر جنگ را ختم کنه و گروگان هایی که نزد حماس است آزاد شوند. فکر میکنین که مشی کنونی اسرائیل با سمت ایران یا اوضاع که در منطقه جریان داره با فشارهای درونی از جانب خود اسرائیل هم تحت تاثیر از این قرار بگیره که جنگ بیشتر از آن چه در حال حاضر گسترده شده دیگه گسترش نیابه؟
خب برمیگرده به ظرفیتی که جامعه بین المللی از خودش در قسمت نشان بده. من به همون شکلی که تاکید کردم، آقای نتانیاهو به شدت علاقمند هست که سناریوی را پیش ببره که در او سناریو ایران به مرحله هرچی باداباد برسه، یعنی به مرحله برسه که خیلی عاقلانه نتانه تصمیم بگیره و شخصا وارد معرکه شوه و از اون طرف دیگه هم آقای نتانیاهو بتانه به هر شکل متحدان غربی خودش مخصوصا آمریکا را در یک رویارویی مستقیم با کشور ایران ببینه. این برمیگرده به ظرفیت ها و به تعقل و دوراندیشی کشورهای کلان مثل آمریکا و همینطور مدیریت بحران توسط ایرانی ها که من فکر میکنم اگر در این قضیه بحث به مرحله هرچی باداباد برسه از سوی ایرانی ها بسیار پیامد دلخراشی هم برای منطقه خواهد داشت، هم برای خود ایران خواهد داشت و هم برای جهان و اقتصاد جهانی خواهد داشت. شما از افت 15 پوانی بورس ژاپن شما امروز مطلع شدید در به اصطلاح سایه تحولات اخیری که در خاورمیانه اتفاق افتاده. این بی سابقه هست، یعنی بورسی که شاید یکی از باثبات‌ترین بورس‌های دنیا هست. اقتصاد جهانی، قحطی‌هایی که پیش رو بود بعد از او در خصوص بیماری‌های فراگیر و واگیری را که امروز در بعضی از نقاط جهان شما تصور بکنید، یک رویارویی بین قدرت‌های کلانه که خیلی ها اینا اتمی هستن اتفاق بیفته چه خواهد شد؟ من فکر میکنم که آینده نه تنها خاورمیانه بلکه آینده بشریت دچار یک سردرگمی وحشتناک خواهد شد که بعد از کلید خوردن و گذر از یک مرحله، من فکر میکنم که استوب کردن او و مدیریت او جنگ دیگه به دوش بازیگران نخواهد بود. بنابراین بر میگرده به تعقل کشورهای کلان مثل ایالات متحده آمریکا که وارد دام آقای نتانیاهو نشه، و از طرف دیگه مدیریت بحران از سوی ایرانی ها، گرچند ایرانی ها از سوی افکار عامه به شدت تحت فشار هست، به شدت عزت ملی خودش را خدشه‌دار شده میبینه، به شدت از طرف گروه های نیابتی خودش مورد سوال هست، چی از طرف لبنانی ها، چی از طرف عراقی ها. و آرزوی آقای بنیامین نتانیاهو این هست که ضربه هایی را که ایران سابق از طریق حوثی ها می زد، از طریق لبنانی ها می زد، از طریق عراقی ها می زد، امروز پای خود ایران را به این معرکه بکشانه و در پشت خودش لیست کلانی از کشورهای غربی را داشته باشه و بتانه کار را یک سره بکنه. من فکر میکنم که این خطرناک خواهد بود.
متاسفانه وقت ما بسیار کم است، فقط یک دقیقه وقت داریم. اعتراض ها و راهپیمایی ها به حمایت از اسرائیل در کشورهای مثل افغانستان و پاکستان هم به وقوع پیوست. اگر این جنگ آغاز شد، پای کشورهای مثل افغانستان و پاکستان هم به حمایت از ایران یا حماس به این جنگ کشنده خواهد شد؟ هجوم اجداری کشورها هم خواهد شد یا خیر؟
من همونطوری که عرض کردم، افغانستان تحت حاکمیت طالبان خیلی شاید ظرفیتیه که بخش از معادله باشه را نمیتونه داشته باشه، اما اگر یک پوتبندی انجام شود، کشورهای مثل پاکستان که قدرت اتمی هستند و بعضی از گروه هایی که غیر از ارتش و باقی نهاد به اصطلاح نظام پاکستان که بیشتر به سکولاریسم متمایل هست، مجموعه های اسلامی هم هستند، ممکن هست دولت را تحت فشار قرار بده که در این قسمت اتخاذ موضع بکنه. اما اینی که نظام پاکستان وارد این معرکه خواهد شد به شکل علنی، برای من باعث تردید هست. اما کشورهای مثل افغانستان و افغانستان تحت حاکمیت طالبان ظرفیت برای ورود به مسئله ندارد.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای مبلغ. وضعی که برداشت و تحلیل خود را روی این موضوع با بیننده های برنامه روایت امروز در میان گذاشتین. سپاس از شنونده ها و بیننده هایی که در طول این برنامه با ما بودن. در دقایق آخر برنامه قرار گرفته ایم. البته یادآور میشم که با ختم این بخش برنامه های رادیو آشنا تلویزیون ادامه پیدا میکنه و خاتمه نبیان و همکاران آماده هستند تا میزبانی نیم ساعت بعدی برنامه را داشته و با شما باشن. امیدوارم بیننده و شنونده ما در نیم ساعت بعدی برنامه هم باقی بمانید تا برنامه دیگر که باز هم با اخبار روز مرتبط به افغانستان و منطقه با شما در این برنامه خواهیم بود. شب و روزتون بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به هستم.
احمد سیرجی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال میپرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه میکنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب میدهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.